بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عليكم ورحمة الله. خب، بحث در تقدیم و یا تأخیر قبول بود. مرحوم شیخ بعد از اینکه بحث رو جمع‌بندی کردن و فرمودن که با لفظ اشتهیتو میشه قبول پیرو مقدم کرد، وارد سایر عقود شدن. فرمودن که بعضی از عقود از جمله عقودی هستن که در اونها انشاء مستقل در قبول وجود داره یا نداره. اگر انشاء مستقل در قبول نباشه، تحقیق و نظره اقوا اینه که جایز نیستش که قبول مقدم بشه. مثلا مثل رهن، مثل قرض. اما اگه در اونها انشاء مستقل باشد، مرحوم شیخ فرمودن که میشه که مقدم بشه، مثل بحث اجاره، مثل نکاح. اینها بحثمون رسید به مرحوم شیخ. این رو اونجایی که انشاء مستقل نداشته باشه در قبول، این رو مثال زدن در مورد هبه، قرض، ره و در مورد مصالحه‌ای که متضمن اسقاط معاف ذمه یا حق یا متضمن تملیک به غیر عوضه، که اونجا هم فرمودن که نمیشه که در واقع مقدم بشه، باید مؤخر بشه. حالا سوال میشه که مصالحه‌ای که تملیک به غیر عوض باشه که نمیشه، اما مصالحه‌ای که تملیک به وجه عوض باشد، یعنی علا وجه المعاوضه باشه، چی؟ مرحوم شیخ معتقده که در اونجا هم تقدیم قبول جایز نیست. توضیح داره این بحث، اون اینه که در چنین معاملاتی ابتدای التزام به این معامله، یعنی مصالحه‌ای که مشتمل بر معاوضه باشه، کسی که ابتداءً اولین التزام رو ایجاد میکنه، در واقع اینجا نسبت به طرفین جایزه. یعنی هر یک از طرفین میتونن که این مصالحه رو ایجاد بکنن. بنابراین نسبت تحقق التزام مصالحه به طرفین در اینجا یکسانه. این نکته اول. نکته دوم این که التزامی که حاصل میشه از جهت عقد مصالحه، اون هم عقد مصالحه‌ای که علاوه بر چه معاملزه هستش، این التزام حاصل از یکی از طرفین با التزام حاصل از طرف مقابل از جهت ماهیت مغایرت نداره. لذا اینجا مرحوم شیخ میگه هر کدوم که اولین بار این التزام رو ایجاد بکنه به اون میگن موجب. بنابراین وقتی که او شد موجب، از باب اجماعی که بیان کردیم که عقد باید قبول داشته باشد، التزام نفر دوم طرف مقابل باید به لفظ قبل تو باشه، با لفظ قبول باشه. لذا اگر مثلا طرف مقابل او هم در جواب مثلا طرف اول که گفت صالحتو که، او هم میگه صالحتو که، دیگه اینجا صالحتو که دوم قبول صالحتو که اول نیست، بلکه خودش یه ایجاب دیگه است. خب همین مقدار رو بخونیم. پس بنابراین نتیجه این شد که ما در اینجا قبول رو نمیتونیم مقدم کنیم. و اما المصالحه المشتمله علی المعاوضه، اما مصالحه ای که مشتمل بر معاوضه باشه، طرفینی باشن، فلما کان ابتدا الالتزام به بها جائزا من الطرفین، از اونجایی که ابتدا التزام به این مصالحه از سوی طرفین جایز است، و کان نسبتها الیهما علی وجه سوا، و نسبت این مصالحه مشتمل بر معاوضه به طرفین الیهما به طرفین علی وجه سوا هست به صورت یکسانه، و لیس الالتزام الحاصل من احدهما امرا مغایرا للالتزام الحاصل من الاخر، و همچنین التزامی که از یکی از اینها حاصل میشه یک امر متفاوت با التزامی که از طرف دیگه حاصل میشه نیست. کان البادع منهما موجبا، هر کدوم که اول مصالحه رو ایجاد کرد موجب هستش. چرا؟ لصدق الموجب علیه لغتا و عرفا، چون هم عرفا و هم از حیث لغوی عنوان موجب بر این شخصی که اولین بار صالح تو کرده گفته باشه صادق است. ثم لما عقد الاجماع علی توقف العقد علی القبول، میگه از اونجایی که ما اجماع داشتیم بر اینکه عقد ما متوقف بر قبول است، لازم ان یکون الالتزام الحاصل من الاخر به لفظ القبول، لازم است که التزامی که از طرف مقابل صادر میشه به لفظ قبول باشد. از لو قال ایضا، اگر طرف مقابل هم بگه صالح رو کرد کان ایجابا آخر، اینم دیگه میشه یه ایجاب دیگر نه قبول ایجاب قبل. و یلزم ترکیب العقد من ایجابن، در این صورت لازمش اینه که عقد ما از دو ایجاب ترکیب شده باشه. و تحقق من جمیع ذالک، از این مطالبی که بیان شد ما حصلش این است که ان تقدیم القبول فی الصلح ایزن غیر جایز، این که بخواید قبول رو مقدم کنید در صلح اونجا هم جایز نیست. چرا؟ از لا قبول فیه به غیر لفظ قبل تو و رضی تو، همین بالا گفتیم که در صلح باید به لفظ قبل تو باشه یا رضی تو باشه، به خاطر اینکه قبولی نیست در صلح به غیر از لفظ قبل تو و رضی تو، و قد عرفت و تو هم شناختی که ان قبل تو و رضی تو من تقدیمه لا یدل علی انشاء لنقل العوض فی الحال، اگر قبل تو و رضی تو مقدم شن دلالتی بر انشاء نقل عوض در زمان حال نداره. اینو مفصل توضیح دادیم، گفتیم که انشاء نقل عوض در زمان حال اونم علا وجه عوضیه با تقدیم قبل تو و رضی تو محقق نخواهد شد. خب مرحوم شیخ اینجا یه تقسیم بندی و جمع بندی از اقسام قبول در معاملات انجام میدن. فتلخ خسمه مازه کرنا، خلاصه آن چیزی که گفتیم میشه که ان القبول فی العقود علی اقسام، ما اقسام متعددی برای قبول داریم. لانه اما ان یکون التزاما به شیء من القابل که نقل مال انها او زوجیت، و اما ان لا یکون فیه سمر رضا به ایجاب، یا اینکه اینطوریه که یک التزامی التزام به چیزی از طرف قابل هست در قبول، مثل جایی که مال از او منتقل میشه به دیگری یا زوجیت حاصل میشه، یا اینکه نه ما الا یکون فیه سبب رضا به ایجاب، یا اینکه در اون خدمت شما عرض شود که غیر از رضایت به ایجاب چیزی وجود ندارد. ول اول و علا قسمه، اینه اونجایی که ان یکون التزاما به شیء من القابل که باشه اونجا دو قسم داره. خب چرا؟ لان الالتزام الحاصل من القابل، اون التزامی که از قابل حاصل می شود، اما ان یکون نظیر الالتزام الحاصل من الموجب کل مصالحه، بعضی وقتا این التزام التزامی است که از حاصل میشه از موجب مثل مصالحه که توضیحش دادیم، بعضی وقتا نه این التزام التزامی که حاصل میشه تو مصالحه، گفتیم که قبولش با ایجابش التزامشون تفاوتی نداره، اما باید به لفظ قبول باشه تا اینکه دوتا ایجاب نشه بشه ایجاب قبول. اما بعضی وقتا التزامی که حاصل میشه اما متغایرن، این التزام متغایر است با ایجاب، مثل اشترا. اشترا به عنوان قبول با بی متفاوت. و ثانی عیزن علا قسمه، ثانی یعنی اونجایی که خدمت شما عرض بشارد که ان لا یکون فیها سبب رضا بالایجاب، در اون خدمت شما عرض بشارد که اونجایی که غیر از رضایت به ایجاب چیزی وجود ندارد. خب در اونجایی که صرفا فقط رضایت به ایجاب مطرح در قبول، خودش دوباره دو قسم میشه. و ثانی ایزن علا قسمین، لانه اما ان یعتبر فیه عنوان متابعه، بعضی وقتا در اون جایی که غیر از رضایت به ایجاب چیزی وجود نداره، یعنی التزام به شیء من القابل نیست، بلکه صرفا رضایت به ایجابه، گاهی اوقات درش عنوان متابعه و قبول اثر هم شرطه، مثل ارتهان و اتهاب و اقتراض در باب رهن و هبه و قرض که گفتیم اونجا نمیشه مقدم شه. و اما الا یثبت فیه اعتبار از ید من الرضا بالایجاب کلب کاله و الاریه و شبهه ما، یا اینکه نه ثابت نمی باشد در اون اعتبار بیشتری از رضایت به ایجاب، مثل باب وکالت و آریه و چیزایی که شبیه به اینه. از این خدمت شما عرض بشود که چهار قسمی که درست شد، چون قسم اول که التزام به شیء من القابل بود، خودش دو حالت داشت، یا خدمت شما عرض کنم که التزامی بود که نظیر التزام حاصل از موجبه، یا متغایر بود. دو قسم اینجا، اونجایی هم که غیر از رضایت به ایجاب چیزی نبود، خودش دو قسم داشت، یا عنوان متابع درش هست، یا اصلا فقط رضایت به ایجابه. از این چهار تا قسم خدمت شما عرض شد که قسم دوم و چهارم که بخوایم دقیق تر بگیم، از هر کدوم از این دو تا قسمی که هست، دومیاشون اونجا قبول جایزه که مقدم بشه. فتقدیم القبول علی الایجاب لا یکون الا فی القسم الثانی من کل من القسمین، تقدیم قبول بر ایجاب نمی باشد در قسم دوم از هر کدوم از اقسام. دو تا قسمی که گفتیم، منظور کدوم قسم ها میشه؟ خدمت شما عرض بشود که اون جایی که متغایر باشه، یعنی اینطوری میشه که اما ان یکون التزام به شیء من القابل، خودش یا التزام حاصل نظیر التزام حاصل از موجبه، یا متغایره. در متغایر تقدیم قبول بر ایجاب جایزه، این یه بحث. در قسم دوم اصلی، اونجایی که لا ان لا یکون فیه سبب رضا بالایجاب، اونجا هم خودش یا عنوان متابعت دورش معتبره، یا عنوان متابعتش معتبر نیست، صرفا رضایت به ایجابه، اینجا هم قسم دومشه، این رضایت به ایجاب تقدیم قبول بر ایجابش جایزه. خب این هم از این بحث. خب نکته بعدی که مرحوم شیخ بیان میکنن در باب این که مشتری و بایر به چه کسی میگن، یعنی این که ما میگیم بعضی وقتا در بحث بی که همچنین هم بود، التزامی که تو اقسامی هم که برای قبول بالا توضیح دادن، گفتن که قبول بی متغایر است با التزامی که از موجب حاصل میشه، یعنی التزامی که از قبول بی برای مشتری حاصل میشه با التزامی که به واسطه موجب حاصل میشه متفاوته. خب مرحوم شیخ میگه که این تفاوت و مغایرت التزام یک در واقع مغایرت اعتباری عرفی است، یعنی عرف میگه که هر کسی که ملتزم میشه به این که مالش رو منتقل کنه، در واقع اونم به صورت علاوجه عوضیه در مقابل مال دیگری، به اون میگن مشتری. و هر کسی هم که مالش رو منتقل کرده باشه به این صورت که در عوض اون یه مالی از دیگری به او برسه، به اون میگن بایه. این کاملا عرفی است، لذا در این مغایرت ملاک ما اعتبار عرفی. ثم ان مغایرت الالتزام فی قبول البی الالتزام ایجابهی اعتبار عرفی، مغایرت داشتن التزام در قبول بی با التزام ایجاب این یک مغایرت اعتبار عرفی است. فکل من التزمه، هر کسی که التزام پیدا میکنه به نقل مالهی، مالش رو منتقل کنه، علی وجه الوزی لمال آخر، به صورت عوضیت برای مال دیگری، و سما مشتری، یا به میگن مشتری. و کل من نقل ماله، هر کسی هم که مالش رو منتقل کنه، علی ان یکون عوضه مالا من آخر، بر اساس اینکه عوض این مالش یه مال دیگری است که از طرف دیگر میاد و اون مالی که اون دیگری میشه، یسم بایا به اون میگن بایه. و به عبارت اخرى کل من ملک ماله غیره به عوض فاول بایه، هر کسی که به تملیک درآورد مالش را به دیگری در ازای عوضی فاول بایه. و کل من ملک مال غیره، هر کسی هم که مالک مال دیگری شد به عوض مالهی، در عوض مالی که برای خودش به دیگری میده، فهمل مشتری. خب بعد مرحوم شیخ میگه اگه بخوایم خیلی به قول مرتبه خشخاش بذاریم، واقعا اینجا در حقیقت هر کدوم از مشتری و بایه دارن در واقع تملیک مال خودشون به غیر میکنن به ازای مال دیگری. و الا فکل منهما، و الا اینی، و الا اگر نخواهیم این مغایرت اعتباری عرفی رو بذاریم، هر کدوم از این بایه و مشتری فی الحقیقه یملک ماله غیره به ازای مال غیره، به تملیک در می آورد مال خودش رو به دیگری در ازای مال دیگر. و یملک مال غیره به ازای ماله، و مالک مال دیگری می شود به ازای مالی که برای خودش در ازای اون مال دیگری میده. پس بنابراین خیلی مطلب خشخاش نذاری. این هم از بحث ترتیب بین ایجاب و قبول. خب. از جمله سایر شروط عقد در بحث بین، موالات میان ایجاب و قبوله. مرحوم شیخ طوسی این بحث رو در باب خلع کتاب مبسوط مطرح کردن، و بعد از او هم سایر فقها این روند رو ادامه دادن. خب همین مقدار رو متن بخونیم، این جاها دیگه خیلی بحثای خارج از کتاب نداره، بیشترش متن نیست. و من جملت شروط العقد الموالات بین ایجابهی و قبوله، ذکره از جمله شروط عقد موالات میان ایجاب و قبول عقد است. ذکره از شیخ فی المبسوط، این موالات میان ایجاب و قبول رو شیخ در کتاب مبسوط خودش در باب الخلع، در باب طلاق خلع اونجا مطرح فرموده است. ثم العلامه و شهیدان و المحقق الثانی و شیخ المقداد، این بزرگواران بعد از مرحوم شیخ این بحث رو در کتاب باب خلع مطرح کردن. قال الشهید فی القواعد، مرحوم شهید در کتاب قواعدشون اونجا فرمودن که الموالات معتبرتون فی العقد و نحوه، و هی مأخوذتون من اعتبار الاتصال بین الاستثناء و المستثناء. خب گفتن که موالات در عقد معتبره، جهت اعتبارش هم از اتصالی که بین استثناء و مستثناء من در باب اقرار وجود داره هستش، یعنی این که یه بحثی هست در باب اقرار که گفتن که اگر کسی اقرار بکنه که مثلا 50 دینار بدهکاره، مثلا بگه که لزیدن علیه 50 دینار، برای زید برگردن من 50 دیناره، بعد از یه ساعت با فاصله زیاد، خب یه ساعت خیلیه، بیاد بگه الا 5 دنانیر، استثناء بزنه 5 دینارو، اینجا گفتن که باید اتصال میان اسم مستثنا و مستثنا من وجود داشته باشه تا اقرارش به 45 دینار صحیح باشه. چون اتصال میان مستسقا و مستسقا منه وجود نداره و بعد از یک ساعت گفته الا 500 دنانیر، دیگه ادعای او نسبت به این که 45 دینار بدهکاری شنفته نمیشه، بلکه باید همون 50 دینار رو بده. بعد در اینجا استثناء 5 دینار انکار اون اقرار قبلشه دیگه، و ما میدونیم که انکار بعد از اقرار چون با فاصله اومده شده انکار دیگه، چون با فاصله اومده مستثناء ما شده تبدیل به انکار و انکار بعد از اقرار هم اعتباری نداره. اما اگر این مستثناء به مستثناء من متصل شده بود، اینجا ما میگفتیم که 45 دینار در واقع بدهکاره. حالا مرحوم شهید گفته که این بحث موالات میان ایجاب و قبول از اونجا گرفته شده. میفرماید که قال شهید فی القواعد که الموالات معتبرتون فی العقد و نحوهی، موالات معتبر است در عقد و نحو عقد. در نحو عقد که میگه منظور هر چیزی که هر جایی است که مثلا دو تا چیز یا چند تا چیز با هم اینها یک امر واحد رو بخوان تشکیل بدن، یا اینکه مثلا چند تا جزء بخوان یک مرکب واحد رو تشکیل بدن، مثل نماز، اینها تو اونجا در واقع موالات شرطه. مثلا تو وضو چند تا رفتار، چند تا جزء، چند تا کار، اینها در واقع یک حقیقت واحد رو بخوان تشکیل بدن، در همه اونها موالات معتبر است. وحیه مأخوذتون، این موالات اخذ شده است از اعتبار اتصال میان مستثنا مستثنامه. خب اینم که توضیح دادیم. و قال بعض العامه، بعضی از عامه گفتن که لا یضر قول الزوج بعد الایجاب، ضرر نمیرساند قول زوج بعد از اینکه زوج ایجاب رو گفت. اول بگه الحمدلله و الصلاة علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد که اینا رو گفت بگه قبل تو نکاح ها، میگه این فاصله اشکال نداره. و منها الفوریه فی استتابت المرتد. مرحوم شیخ از اینجا تا سر عبارت اقولو بله میخوان مواردی رو ذکر کنن که در اینها موالات و اتصال میان دوتا جزء معتبره و باید باشه. خب مورد اولی که ذکر میکنن فوریت و موالات میان ارتداد و توبه مرتد. در بحث مرتد گفتن که همین که حاکم، خدمت شما عرض شود که کسی که مرتد شد، همین که حاکم او رو دعوت کرد، استتابه کرد، ازش طلب توبه کرد که توبه بکنه، باید بدون فاصله و فوری توبه کنه. اگر فورا توبه نکرد این کشته میشه. خب این یکی از مواردی که تو اونجا موالات شرطه. خب میفرماید یا منها الفوریه فی استتابت المرتد، از موارد منها، یعنی از موارد موالات، اتصال و موالات، فوریتی است که در طلب توبه از مرتد وجود داره که حاکم شهر استتابه میکنه از طرف خودش برای اینکه مرتد توبه کنه. فیعتبر فی الحال، پس معتبر است این توبه آقای مرتد در زمان حال، همون لحظه باید توبه کنه. و قیل الی ثلاثه ایام، بعضی ها گفتن که تا سه روز هم می شود در واقع به او مهلت داد تا توبه کنه. این هم مستند به روایتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود یستتاب ثلاثه ایام فان تاب فبها و الا قتل یوم الرابع، در روز چهارم کشته میشه. خب حالا این که بحثای مربوط به
جنایات و دیات و اینها میشه. و منها از سکوت فی اثناء الاذان فان کان کثیرن ابطله. از موارد وجود اتصال و توالی و موالات اینی که موالات رو هم به هم میزنه، اینی که شما بخوای در میان اذانت سکوت کنی. اگر که این سکوت زیاد باشه باعث میشه که اذان باطل بشه و دوباره باید اذان گفته بشه. و این کانه کثیرن ابطله. و منها از سکوت و طویل فی اثناء القراءه او قراءه غیرها خلالها و کذا تشهد. خب از موارد دیگر وجود موالات و اینکه باید رعایت بشه موالات، اونجایی که یک سکوت طولانی در وسط قرائت نماز حاصل بشه، این سکوت طولانی موالات رو از بین میبره و باید موالات حفظ بشه. و منها از سکوت الطویل فی اثناء القرائه، داره مثلا حمد سوره میخونه یه سکوت طولانی کنه، این موالات رو از بین میبره. او قرائت غیرها خلالها، یا اینکه این غیرها ضمیرش میخوره به القرائه، خلالها یعنی خلال قرائت. مثلا داره تسبیح، این که داره میگه منظور اینه، مثلا داره تسبیحات اربعه میگه، ذکر سجده میگه، ذکر رکوع میگه، سکوت طولانی میان اینها هم در خلال قرائت اینها هم در واقع مضر به موالات است. یا قرائت غیر از قرائت در واقع حمد و سوره در خلال اون قرائت، این سکوت طویلی که در اثناء قرائت غیر از قرائت حاصل می شود در خلال قرائت. و کذا التشهد، فرض کنید میان اجزاء تشهد هم بخواد سکوت کنه، این هم در واقع توش موالات شرطه. و منها تحریم المأمومین فی الجمعه قبل الرکوع فان تعمدوا او نسوا حتی رکعه فلا جمعه. از موارد وجود موالات اونجایی است که در نماز جمعه مأمومین در واقع تکبیرت الاحرام رو در واقع بلا فاصله بعد از تکبیرت الاحرام امام نگن، اینقدر فاصله بیفته تا برسه به رکوع، تا اینکه این امام جمعه رکوع کنه. اگه این اتفاق بیفته دیگه نماز جمعه ندارن، نماز جمعهشون دیگه در واقع منعقد نمیشه. بعد مرحوم شیخ هم میگم فرقی نمیکنه، نقل قولی که دارن میکنن از عباراتی که دارن میارن، میگن فرقی نمیکنه که تعمدن این کار کرده باشه یا فراموش کرده باشه که تکبیرت الاحرام میگه. و منها تحریم المأمومین، تکبیرت الاحرام مأمومین در نماز جمعه قبل از رکوع. فان تعمدوا، اگر عمدی باشه او نسو، یا اینکه نسو فراموش کرده باشن، حتی رکعه، تا اینکه امام رکعت به رکعت برود، فلا جمعتن، جمعه وجود ندارد. معتبر بعض العامه تحریمهم معه قبل الفاتحه، بعضی از اهل سنت قائل هستن که باید مأمومین تکبیرت الاحرام رو تا قبل از فاتحه، یعنی شروع کردن سوره حمد، باید همراه با امام بگویند. و منها الموالات فی التعریف به حیث لا ینسا که انه تکرار، و الموالات فی سنت التعریف فلو رجع فی اثناء المده استعنف لیتوالا انتها. خب آخرین مورد از بحث‌های موالاتی که اینجا مطرح شده، موالاتی است که در واقع تعریف لغته وجود داره. فرض بفرمایید که لغته ای حاصل شد، یعنی یک کالایی گم شده پیدا کرده، خب میدونید که باید این رو در واقع تعریف کنه، معرفی کنه، آگهی بزنه که مثلا همچین جنسی پیدا شده، بیاید ببرید، اگر کسی خصوصیات داره بیاد خصوصیات رو بگه، من تحویل میدم. خب گفتن که این تعریفی که انجام میده باید موالات بینش حفظ بشه، نباید یه نحوی باشه که فاصله بیفته بین این تعریف ها بعد ملت فراموش کنن که این تعریف جدیدی که اتفاق افتاده تکرار تعریف قبلیه. باید انقدر فاصله و موالات میان این تعریف ها معقول باشه که همه بگن که خب این که همون قبلی است دیگه، تکرار همون تعریف قبلی است، تکرار همون معرفی و آگهی قبلی است. این تعریف توی، چون میدونید که باید یک سال این کار انجام بده، این توی تعریف کل سال هم موالات واجبه. یعنی چی؟ یعنی که فرض بفرمایید یه ماه هر هفته یا هفته دو سه روز، در واقع هفته یه روز یا هفته دو سه روز این تعریف میکرد، بعد از اینکه یه ماه این کار کرده دو ماه تعریف نکرده. خب این اگه بخواد در ماه، خدمت شما عرض کنم، چهارم تعریف بکنه، دوباره باید یک سال از اون موقع حساب کنه. یعنی اون ماه قبلی حساب نمیشه، ماه قبلی که حساب نمیشه هیچ، اون دو ماه هم که بینش فاصله افتاد، این سه ماه کلن منتفی میشه، باید از اول حساب بکنه. و منهو الموالات فی تعریف به حیث، باید موالات در تعریف، تعریف لغته حاصل باشه، به حیث لاینسا، به صورتی که فراموش نشود که انه تکرارون، این تعریف تکراره، نباید فراموش بشه. و الموالات فی سنت تعریف، همچنین در سال تعریف هم باید موالات باشه. فلا او رجع فی اثناء المده، اگر که رجوع کنه در وسط مدتی که در واقع تعیین کرده، این یه سالی که تعیین کرده برای تعریف، استعنفا، دوباره از اول یک سال محاسبه میشه، لیتوال، خاطر اینکه این تواری و موالات حاصل شود. انتها. خب تا همینجا کفایت میکنه، انشالله در سرنده بقیه رو بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.